کردن. اینو خواهش میکنم
از افتضاحه با این وضعیت نمیشه کار
کرد. فوتبال ورود کنن. این یک واقعا تضییع حقوق واقعا مردم رفسنجان.
الان یه نکته رو من بگم آقای تفکری، ببین یه چیزی رو من توی این دو سه ماه اخیر دیدم، متاسفانه دوستان ما در بعضی از بخش ها، مثلا میخوام بگم آقای هدایت الله مبینی عزیز که من شنیدم ایشون دیگه کارش تموم شده و فدراسیون جدا داره میشه، ببینید اول یه تصمیمی رو میگیرن، اعلامش هم میکنن، نامه نگاریش رو هم انجام میدن، بعد میشینن در موردش فکر میکنن. خب پدر آمرزیده، اول این فکر رو بکن بعد تصمیم گیر. الان داستان گلگوهر و چادر ملو همین شده دیگه. الان گلگوهر آقای مومینی ورداشته تا یه نامه رسما به ای اف سی معرفی کرده به عنوان نماینده ایران در لیگ قهرمانان دو آسیا. از این طرف اومدن سه جانبه گذاشتن، چادر ملو قهرمان شده.
ببینید من البته
ای اف سی هم نمیپذیره، بله. یا آقا من نامت رو قبول میکنم، به من چه که سه جانبه میخواستی نکنی.
آقای بابازاده حداقل شما در جریانی که من با مدیریت بحران باشگاهداری غریبه نیستم، من سال 91 به هر حال خیلی از دوستانی که الان مدیر عامل باشگاه لیگ برتری هستن ضمن احترام به خیلی هاشون اصلا تو فوتبال نبودن، ولی من مدیر عامل لیگ دست اول بودم که به هر حال با فیروز کریمی شروع کردیم و با حسین بهروانی و حمید مطهری و رضا شاروجی و ناصر رحیمی تموم کردیم. خب
تیم سنگ آهن بافق،
تیم سنگ آهن باف، بله. میخوام بگم که من اصلا اینجور چیزی رو واقعیتش اصلا باورم نمیشه. من همه تلاشم این هستش که همه خواهشم این هستش که عاجزانه از آقای مهندس تاج، آقای بهاربند خواهش میکنم این مصوبه رو به قید دو فوریتی ببرم تو یه جلسه ای و با کارشناسی کردن بیشتر تصمیم نهایی رو اعلام کنن. آقای بابازاده شما رندومی بیاین با 10 تا کارشناس فوتبال کشور همین الان با 10 رندومی ها با 10 تا کارشناس فوتبال کشور ارتباط بگیرید. من جلوی همه مردم ایران تعهد میدم اگر یک کارشناس گفت که این تصمیم درستیه، من به نمایندگی از مردم رفسنجان چهارشنبه در برابر تیم پلی‌آفی بازی میکنم. خب یعنی میخوام بگم واقعیت من حیرت موندم از این تصمیم. یعنی چی آقا؟ برای چی پلی‌آفه؟ از کجا در اومد؟ بر اساس کدام سازگار قانونی پلی‌آفه در اومد؟ اگه که کسی توی کشور که عمرش رو برای فوتبال گذاشته کارشناسه، فقط بگه بله درسته، نه شما حق شماست که باید برین پلی. آقا ما تیم 16ام جدولی، اونورم در نظر بگیرین که ما 8 دیگه بازی داشتیم،
بله،
4 امتیاز. آقا من اصلا میگم هر 8 رو میباختیم، بالاتر این نیست که ولی اون ادعا هم داریم که 8 رو میبردیم. مگه فوتبال قابل پیش‌بینیه؟
دقیقاً درسته.
ما همه دردمون همینه که آقا رو چه حساب و کتابی شما اومدی آقا لیگو برگزار کنید. آقا ما شاید ما 15ام شدیم، اون دفعه تیم 16ام بره پلی‌آف، شاید ما 14ام شدیم. آقا تو فوتبال که مگه میشه پیشبینی کرد؟ من خواهشم واقعا عاجزانه از دوستان عزیز اینه که همه اعضای محترم هیئت رکته فدراسیون فوتبال سازمان لیگ همه از دوستان عزیز ما هستن،
بله.
من حتی خدمت آقای مهندسان، خدمت آقای بهاربند و اعضای هیئت رکته گفتم عذرخواهی میکنم که ما ناخواسته رو در روی هم قرار گرفتیم،
درسته.
ولی من قرار نیست که واقعیتش یک ذره از حق و حقوق باشگاه مثل رفسنجان و در واقع مردم رفسنجان و هواداره فوتبال بیام،
درست.
حرف منطقیه. بعد اون که به قیمت هست هم از این فوتبال بشه، ما در از حقمون دفاع میکنیم.
بله.
مگه غیر از این کار دیگه در توانمون هست که انجام بدیم؟
بسیار عالی. همون من میخواستم این موضوع رو از زبان خود شما بشنوم، چون خیلی تحلیل‌های زیادی مطرح شد و خیلی صحبت‌های زیادی در این زمینه شنیده شد. به خاطر همین گفتم بذار با خود شما صحبت کنیم، ببینیم که به حدود و ثغور این قضیه به چه صورتی است که شما کامل توضیح دادید.
آقای بابازاده من از این اتفاق گلگوهر، در واقع گلگوهر و چادر ملی و اردکان، واقعا این حق مردم اردکان و مردم استان یزد، به هر حال شما فکر کنید که معاون اول رئیس جمهور که یزدی هستن یه پیام تبریکی برای مردم استان یزد فرستادن.
بله.
این خودش که به هر حال کم آسیب نیست که بعد بگم نه آقا، آقا اصلا این تورنمنت غیر قانونی بود. خب من میگم که آقا یه بخش قلبم ناراحتم برای چادر ملی اردکان و مردم استان یزد، چون برای خروجی عمل کرده بنم بود که اگر این تیم میرفت آسیا،
بله.
از یه بخش قلبم هم خوشحالم که آقا این تورنمنت رو ببینین، اجازه ندین یه پلی آف دیگه همین آسیب و فوتبال ما ببینه،
بله. بله.
این باعث خدشه‌دار شدن
دوستانمون خودشون کاری کردن که زیر سوال بره. همینطوره، قبول دارم حرفتو کاملا. ببخشید امروز این هوا هم یه ذره ما رو سیستممون رو ریخته به هم، عذرخواهی می‌کنم ازتون.
ما که اصلا بی‌سوز هوا مداغونه های بابازاده با
آره شما که در جنوب کشور
من اصلا تمرکز دارم نه آرامش دارم. به هر حال مردم رفسنجان نگرانن، هواداران نگرانن، من باید پاسخگوی مدیران بالاتر خودم باشم. به هر حال این جایگاهی هم که الان به رفسنجان رسیده این عمل کرده من نیست، ولی حالا سرنوشت به طوری رقم خورده که الان ما باید به جنگی برای
پاسخگو باشیم.
بله از حقوق دفاع کنیم
ان‌شاءالله که یه تصمیم درستی برای این قضیه گرفته بشه. امیدوارم که اشتباه روی اشتباه دوباره نیاد. امیدوارم.
دقیقاً همینه. ما خواهش می‌کنیم که در واقع جلوی اشتباه دوم گرفته بشه.
به امید خدای بزرگ. آقای تفکری عزیز خیلی از توضیحاتت ممنونم.
خیلی ممنونم از شما.
قربونت برم. سلامت باشی.
جناب عزیز که ما رو تحمل کردید.
اختیار داری. قربون شکلت. خدا نگهدارت باشه. گفتگو کردم با آقای علی فرشاد تفکری، مدیر عامل محترم باشگاه مس رفسنجان.
سر می کشم من از سر دل تنگی، آرامش عمیق جنوبت را هر عصر شانه می زنم آهسته، امواج گیسوان غروبت را از من بپرس، خوبی حالت را دریای چشمای زلالت را، وقتی که در هوای تو می بافم رویای سبز شال شمالت را، از آم اگر که تل شود
عصر شما به خیر باشه. سوال برنامه رو یه بار دیگه با هم مرور کنیم و تکرار کنیم و شما هم محبت کنید که پاسخاتون رو به 3881 پیامک بکنید. به نظر شما نتیجه بازی فینال و همچنین نتیجه بازی رده‌بندی چه خواهد شد؟ بازی فینال بین تیم‌های آرژانتین و اسپانیا برگزار خواهد شد یک شنبه شب و فردا شب هم بازی رده‌بندی بین تیم‌های ملی انگلستان و فرانسه و همچنین که آقای گل این مسابقات چه کسی خواهد بود. پاسخاتون رو به 3881 ارسال بکنید. قبل از اینکه بریم سراغ چند تا خبر فوتبالی و مرور کنیم اونا رو، یه خبرم راجع به والیبال بگم که بقای ایران در لیگ ملت‌های والیبال سال آینده و فصل آینده تضمین شد با برد قاطعی که ژاپن مقابل بلژیک به دست آورد. امشب هم برای بچه‌های والیبالمون با تیم اسلوونی بازی دارن. این اسم اسلوونی به خاطر این داور اسلوونیایی که برای بازی فینال انتخاب شده، خب یه مقداری ما رو حساس‌ترم کرد به بازی امشب. اما راجع بازی فینال گفتم خدمتتون که قرار هستش که یک شنبه شب برگزار بشه، اما این ماجرای آلودگی هوا و این آتش سوزی جنگل‌های کانادا که دودش اومده رو شهر نیویورک قرار گرفته و مه غلیظی از دود رو تشکیل داده، باعث شده که بعضی از خبرگزاری‌ها شایعه‌هایی به وجود بیارن که این احتمال وجود داره که بازی فینال به تعویق بیفته. حالا همونطور هم که قبلا گفتیم اداره هواشناسی اونجا گفته که بارون ممکنه کار رو به پایان برسونه و شرایط رو برگردونه به حالت عادی، ولی خب باید منتظر بشیم ببینیم آیا این اتفاق عجیب و غریب در این جام جهانی که کم اتفاق عجیب و غریب توش نیفتاده میفته یا خیر. اما امروز که در خدمتتون هستیم، 26 تیر ماه هستش، سال روز بازی جذاب فینال 1994 هست. 32 سال پیش در چنین روزی برزیل با شکست دادن ایتالیا در ضربات پنالتی تونست عنوان قهرمانی جام جهانی رو بعد از سالها به دست بیاره. حالا راجع به اون بازی اگه بخوایم یه مرور کوتاهی بکنیم، بازی بود که در 120 دقیقه به تساوی بدون گل رسید. حتی برزیلیا که سرتر هم بودن از ایتالیایی‌ها، یه ضربه رو به تیر دروازه ایتالیا زدن، اما در نهایت بازی با نتیجه مساوی 0-0 به ضربات پنالتی رفت. پنالتی اول رو فرانکو بارزی خراب کرد برای ایتالیایی ها، پشت سرش ماوریسیو سانتوس برزیلی هم پنالتیش از دست داد. پنالتی های بعدی، دو پنالتی بعدی هر دو تیم گل شد. آلبرتینی و ایوانی برای ایتالیا زدن، روماریو و برانکو برای برزیل گل زدن و کار به پنالتی چهارم کشید که دانیل ماسارو این پنالتی رو خراب کرد. دونگا پنالتی خودش رو گل کرد، برزیل جلو افتاد و همه باخت ایتالیا به برزیل در اون مسابقات رو به پای روبرتو باجوی نوشتن که پنالتیش رو از دست داد به عنوان آخرین پنالتی، در حالی که اگر باجو پنالتی رو گل میکرد، برزیلیا یه پنالتی بعدیشون رو هم گل کرده بودن، بازی رو برده بودن. ولی خب دیگه کار رو باجو در واقع تمام کرد و خراب کرد. موضوع جشن‌های خیابانی و کری خوندن خیابانی توی کشورهای مختلف دنیا برای فینال جام جهانی هم جذاب شده. یه جشنی رو آرژانتینی‌ها تو اندونزی برگزار کرده بودن و سوار موتور در حال خوشحالی بودن که چند تا پسر بچه اندونزیایی با پیراهن تیم ملی اسپانیا و پرچم‌های خیلی بزرگ اسپانیا اومدن تو خیابون شروع کردن کری خوندن. اینا خوبه، ولی دقیقاً مسابقه با در نیمه نهایی که تموم شد بین آرژانتین و انگلیس، یه درگیری خیلی شدیدی هم در مادرید اتفاق افتاد بین هوادارا و دو نفر اونجا چاقو خوردن. در مادرید تازه آرژانتینی‌ها اونجا درگیر شده بودن و اون شب رو اونجا برای خودشون تلخ کردن. یه بازیکن آرژانتینی هستش به اسم الکسیس مک‌آلیستر که به اولین بازیکن تاریخ جام جهانی تبدیل شده که با 13 تا بازی بدون شکست متوالی مسابقات رو آغاز کرده. حالا ممکنه ادامه بده در مسیر، بازی فینال رو داشته باشه، جام جهانی بعدی بیاد یا نه، ولی 13 تا بازی کرده، 11 برد و 2 تا تساوی داشته که برد در ضربات پنالتی هم تو این تساوی‌ها باید بنویسیم. مک‌آلیستر در بازی دوره قبل یعنی جام جهانی 2022 مقابل عربستان که آرژانتین شکست خورد، روی نیمکت بوده و بازی نکرده. دیروز که اینجا داشتم صحبت میکردم با مهدی و جبری عزیز راجع به بازی فینال، تو صحبتمون یه جمله جالبی رو حالا رد و بدل کردیم و من گفتم که اگر مسی رو مهار بکنن اسپانیایی ها کار تمام هست و آرژانتین شانسی برای قهرمان شدن نداره. حالا امروز یه خبر اومده که جان تری مدافع پیشین تیم ملی انگلستان و باشگاه چلسی گفته راه متوقف کردنش نمیتونید و قاطعانه گفته که مسی مهار ناپذیره. از اون طرف هم پپ گواردیولا سرمربی که این روزا دیگه تیم نداره و همه دنبال این هستن که به یه تیمی ربطش بدن، بعضیا میارنش مثلا برای تیم ملی آرژانتین، بعضیا میبرن برای تیم ملی برزیل، بعضیا میگن آقا این میاد سرمربی نمیدونم فلان تیم میشه. خلاصه تیم‌های مختلف دنیا به خصوص تیم‌های ملی که الان سرمربی ندارن، حتی عربستان هم شایعه شده بود که پپ گواردیولا رو خواهد آورد، مصاحبه کرده، نه راجع به اینکه میخواد کجا بره، گفته ای کاش سرمربی نیمار بودم و این بازیکن برای تیم من بازی میکرد و حسرت خورده راجب نیماری که این روزا دیگه راجبی صحبت نمیشه، همه دارن راجب مسی صحبت میکنن و نهایتا رونالدو. زلاتان ابراهیموویچ هم که اصلا دوست داره آب رو سربالا شنا بکنه و حرکت بکنه، وقتی دیده که همه دارن از مسی تعریف و تمجید میکنن، دوست و دشمن دارن تعریف مسی رو میکنن، برگشته گفته که عاشق مسی نیستم، فقط دوستش دارم. حالا توضیح بیشتری هم راجع به این نداده. مدیر باشگاه اتلتیکو مادرید خیل ماریان هم گفته که به بارسلونا گفتیم که خولیان آلوارس رو با 200 میلیون یورو نمیفروشیم. بارسلونایی ها یه پیشنهاد 200 میلیون یورویی رو فرستاده بودن برای اتلتیکو که بازیکن آرژانتینی رو بخرن که ظاهراً با بنبست و شکست مواجه شدن. یه خبر دیگه هم از بارسلونا بخونم و بریم بخش بعدی. این که خوان لاپورتا مدیر عامل باشگاه مصاحبه کرده، گفته اگه داور درست قضاوت کنه، این نکته داور خیلی جالبه، اگه داور درست قضاوت کنه شک ندارم ما، منظورش اسپانیا، قهرمان جام جهانی میشیم. تیم ما گفته خیلی بهتر از آرژانتینه.
Out of context football.
فوتبال خارج از چارچوب. تیری آنری به شایعاتی که این دو سه روز ازش پخش شده بود واکنش نشون داده، گفته من هرگز نگفتم فرانسه شرم‌آور و بی‌غرور بازی کرده. آقای آنری اصلا مشکل شرم و غرور نبوده که، پای یه عمر زندگی مشترک امباپه و نامزد اسپانیاییش وسط بود. کی حاضر بود به خاطر نتیجه یه مسابقه فوتبال و یه جام 1 کیلویی امباپه رو تا آخر عمر کنار نیمه گم شدهش خوشبخت نبینه؟ من از جانب همه دختران صحبت می‌کنم وقتی میگم از نظر ما این کمکاری باید الگوی اخلاقی تمام پسران دنیا هم قرار بگیره. امباپه تو چشم ما برنده است. از هری کین که 32 سالشه پرسیدن جام جهانی 2030 هستی؟ گفته هنوز زود قطعی بگم، باید سال به سال پیش برم ببینم وضعیت بدنی و ذهنیم چجوریه. این لوسبازی های اروپایی چیه؟ لیست امیر قلعه‌نویی واسه جام جهانی 2038 از الان تو جیب کتشه، نوشته به نام خدا، شجاع خلیل‌زاده، رامین رضاییان، احسان حاج صفی، مهدی طارمی، جهانبخش و بیرانوندم پایین ترن، فقط اسم کوچیکشون از این زاویه که من هستم معلومه. رامین رضاییانو ولی باید تا جام 2048 دعوت کنن تیم ملی واسه زدن رکورد اسطوره‌های فوتبال جهان، چون آرژانتین اگه گل تقلبی دست خدای مارادونا داره، ما هم از این به بعد گل پای خدای رامین رضاییان داریم، از نشدترین زاویه ممکن که با هیچ گونه یا نقاله ای هم رو کاغذ قابل پیاده سازی نیست. بیاین به جای بزرگ کردن آرژانتینی ها از ظرفیت های ملیمون استفاده کنیم. خارج از چارچوب جام جهانی چیه دیگه وقتی سوژه داری از علی کفاشیان؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟
حتی من یه موقعی همیشه میگفتم تو تیم ملی من نصف بیشتر بچه‌ها اصلا اسمشون نمی‌دونستم، فقط اونایی که میخوام معروف
شما کار مدیریتی میکنید.
آره، من اونی که مثلا خدا رئیسی خود شلوغ بود و یه خدای میومد میرفت اونو میشناختم. مثلا مثال میگم.
خدا رو شکر جام جهانی داره تمام میشه، حقیقتا دلتنگ خارج از چارچوب فوتبال خودمون بودیم. 90 ارومیه سقوطش به لیگ دست دوم قطعی شده، بعد واسه دیدار تشریفاتی با مثل کرمان رفتن کرمان کلن با 7 بازیکن، انقدر همه از بازی استقبال کردن که تعداد بازیکنهای تو زمین تقریبا با تعداد نفرات روی نیمکت و تماشاگرهایی که نمیدونم با چه انگیزه تو ورزشگاه بودن برابری میکرده. بعد تازه همون 7 بازیکن هم دووم نیوردن، یکیشون وسط مصدوم شده، داور بازی رو با 6 بازیکن کنسل کرده. بعد میگن تیم مشکلات اقتصادی هم داره. خب مدیر باشگاه همون هفتا بیلیت رو که پس انداز میکرد نمیرفتن، الان چند میلیون از قرض و قولهاشو میداد. و حالا بازم واقعا تلاششون در حد بذار قابل تقدیره، فقط پول ندارید تیم نخرید، خب تهیه غذای خانوادگی را بندازید مثلا.
خب وقت همگیتون بخیر. یه نکته رو عرض کنم خدمت شما، آخرین به روز رسانی سایت معتبر ترانسفر مارکت باشگاه استقلال رو با یک سقوط ارزشی 45% مواجه کرده که البته جدایی منیر الحدادی، یاسر آسانی، موسا جنپو و آنتونیو آدان در این قضیه بی تأثیر نبوده. البته توی این لیستی که سایت ترانسفر مارکت داده، رامین رضاییان و روزبه چشمی و علیرضا کوشکی و محمد حسین اسلامی هم نیستن، چون اینا باید توافق کنن و حالا صحبت کنم با باشگاه و به این نتیجه برسن. عرضم به حضور، استقلال توی اول فصل گذشته با 18.5 میلیون یورو ارزش گذاری بالاتر از همه تیم‌های لیگ برتری قرار داشت، اما الان تقریبا 10 میلیون و تقریبا نیم میلیون یورو ارزش گذاریش در واقع ثبت شده که خیلی رقم نازلی هست نسبت به اون چیزی که فصل گذشته بوده. الان در حال حاضر باشگاه پرسپولیس با 16 و 25 میلیون یورو بالاترین تیم هست، بعدش تراکتور با 13 و 1 دهم، بعد سپاهان با 13.5 یا 5 دهم تو رتبه‌های بعدی این جدول قرار گرفتن که خدمتون عرض شود باید بریم که در ادامه به چه صورتی تصمیم گیری خواهند کرد مدیران محترم باشگاه استقلال. همونطور که عرض کردم خدمتون، امروز من خیلی تلاش کردم با آقای تاجرانی صحبت کنیم در مورد، چون از دیروز دوستانمون پیامک می‌زدن، مردم خوب ایران می‌خواستن که در ارتباط با وضعیت استقلال بپرسن از ایشون، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد. یه بخشی رو بزنیم پیامک‌های شما رو بخونیم، ان‌شاءالله تا دقایقی دیگر آقای استاد جلال چراغ‌پور هم به جمع اضافه خواهند شد. ۹۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ عرضم به حضورتون که آقای نگهداری یوسفی گفتن که فرانسه آرژانتین قهرمان، فرانسه سوم و لیونل مسی آقای گل. آقای مصطفی سربیشه اعلام کردن که 2-1 اسپانیا بازی فینال رو خواهد برد، فرانسه هم مقام سومی رو میگیره و کیلیان امباپه هم با 10 گل آقای گل جام جهانی میشه. آقای محسن خالدی از اهواز گفته اگر آقای قلعه‌نویی قراره بمونه باید تعهد بده که 5 یا 6 بازیکن زیر 23 سال رو در ملت‌ها فیکس کنه و جزء 4 تیم هم بشه، که البته تعهد جزء 4 تیمش یه بحثیه، ولی اینکه 3-4 تا بازیکن یا 5-6 تا بازیکن زیر 23 سال داشته باشیم اون خودش نکته مهمیه. فکر می‌کنم معمولاً تیم‌ها بعد جام جهانی همچین ریزش و رویشایی دارن، یه پوست‌اندازی همه تیم‌ها خواهند داشت، طبیعتاً ما هم همین کارو باید بکنیم. تعداد بازیکن‌های مثلا 35 ساله ما خیلی زیاده. الان مثلا شجاع خلیل‌زاده بخوایم مثال بزنیم، مثلا علیزاده جهانبخش خدمتتون عرض کنم، که احسان حاج صفی، اینا نفراتی هستن، روزبه چشمی حتی مثلا در یه قد حدودی نفراتی هستن که اینا دیگه واقعا سن و سالشون نمیخوره دیگه، ما یعنی براشون سرمایه گذاری کردن و حساب کردن اونا برای جام جهانی بعد دیگه اصلا نمیشه روشون حساب کرد. و یه مقداری به نظرم میاد که حالا رامین رضاییان قضیهش فرق میکنه، به حال جزء بازیکنایی که در شرایط بدنی ایدئالی قرار گرفته، طبیعی هم نیستش که همچین بازیکنی رو کسی بخواد کنار بذاره، ولی ما بقیه نفراتی که گفتن به خصوص مثلا جهانبخش و احسان آقای صفی اینا دیگه واقعا کارشون تمام شده است و خیلی ما دیگه نمیتونیم روشون حساب بکنیم. عرضم به حضورتون که کیفیت بازیشون هم دیگه حالا بهتر اینه که در اوج به قول معروف دیگه خداحافظی بکنن و اراده ملی فوتبالی کنار برن، حالا تا ببینیم که خودشون چه نظری در این زمینه خواهند داشت. آقای محمد یعقوبی گفتن که آمادگی بازندگی برای آقای تاجرنیا نیازی نیست چون ایشون حرفی برای گفتن ندارن. متاسفم برای هواداران و خود باشگاه استقلال که در این شرایط گرفتار شدند. 938-2848 گفتن سلام، امیدوارم اسپانیا کارو در بیاره، همینگی حالشو ببریم. و خدمتتون عرض شود که دیگه سلام، آرژانتین قهرمان خواهد شد، سوم هم تیم ملی انگلستان میشه. آقای جواد صالحی، آقای گل هم لیونل مسی اعلام کرد. آبزاد از بابل گفتن برخلاف میلم اسپانیا قهرمانه. و خدمتتون آقای اسقای فهرستی هم که گفتن تیم ملی اسپانیا قهرمان و فرانسه هم سوم خواهند شد، که به حال اینم پیش بینی دوستانم هست. همچنان 3-4-0-5-0-8-1 برای پیامک‌های شما در خدمتتون هست.
مهمان ویژه برنامه جام جهانی رادیو جوان باشید. روی موج اف ام ردیف 88 میزبان شماییم در فوتبالی ترین دور همین. شیپور و خاطره و گوش شنوا از شما، خبر و تحلیل و موسیقی و مزه از ما.
آقای جلال چراغ‌پور عزیز سلام بر شما، عصرتون بخیر.
من هم سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب رادیو، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقا جلال. جام جهانی رو دیگه رسید به ایستگاه آخریش، شما مطمئنن هم موشکافانه رقابت‌ها رو بررسی کردید، همین که تمام رقابت‌ها رو قطعاً حالا اگر زنده هم ندیده باشید مطمئناً ضبط کردید، بازی رو تماشا کردید. فکر نمی‌کنم بازی مونده باشه که از زیر دست شما در رفته باشه، درسته؟ یا چیزی بوده که تماشا نکرده باشید؟
خب تقریباً تو همه سبک‌ها که بازی می‌شد یکی دو تا از سبک‌ها رو نگاه می‌کردیم. بعد اینکه اون بازی چون سبکش رو دیده بودم خیلی تقریباً بازی دوم و سومش رو نمی‌کردیم. فقط
یه بازی رو که میدیدیم تشخیص میدادیم که تیم شرایطش چجوریه.
آره، نوع استایل آف دی گیمش رو لازم داشتن دیگه. بعد اون استایل آف دی گیم، خود استایل آف دی گیمش پنج تا چیز برای آدم روشن میکنه. اول سیستمش رو تعریف میکنه، بعد تیم ارگانیزیشنش رو تعریف میکنه، سوم تیم تاکتیکش رو تعریف میکنه، چهارم استراتژیش رو تعریف میکنه، پنجم تاکتیکای کوچکش رو تعریف میکنه، ششم کی پلیراش رو تعریف میکنه یعنی بازیکنهای کلیدی سرنوشت ساز، هفتم تفکر مربیشون.
آها،
مجموعه این هفتا استایل آف دی گیم رو تعریف میکنه. بعد استایل رو که پیدا میکردم دیگه خود دیدن خود بازی خیلی چیز
بیام، هر کسی از یه زاویه‌ای به این موضوع نگاه میکنه. بعضی مربی ها میخوان دنبال در واقع تاکتیک ها و نکات مورد استفاده مربی های دیگه قرار بگیرن، از تاکتیک های جدید در استفاده شده در دنیای فوتبال بتونن استفاده بکنن. حالا بعضی از بازیکن ها نگاه میکنن به بازیکن های همپستی خودشون که ببینن اونا چطور بازی میکنن، اینا بتونن در واقع نقطه ضعفشون رو از این طریق برطرف کنن. هر کسی از ذهن خود دیگه به قولی رقابت رو پیگیری میکنه. اما در واقع توی این شرایط مد نظرتون این نکاتی که بوده، کدوم یکی از تیم ها رو امسال شما جزء تیم های شاخص رقابت رو دیدین؟
ببینید اون هر کسی که بخواد فوتبال بازی کنه، یعنی واقعا از 12 سال به بالا، هر دو تا تیم بشه بخواد بازی کنه، باید یک سری پرینسیپل آف گیم دیگه، اصول بازی رو رعایت کنه تا اسم اون بازی بشه فوتبال. یعنی بشه گیم. میتونه اصول رعایت نکنه، بازی کنه، ولی گیم فوتبال نمیشه، میشه پلی فوتبال. یعنی اینجا دو تا چیز ظریفه. ما تو فارسی پلی و گیم رو نمیتونیم اصلا جدا کنیم، به هر دو میگیم بازی، مثلا توپ بازی، مثلا همین فوتبال بازی کردن. ولی اون بازی که اون خواص هفت‌گانه رو گفتن نداشته باشه، اون با توپ بازی کردن با پاس میشه پلی. ولی اگه بخواد گیم بشه باید اون هفت‌ها رو بگردی توش پیدا کنی. در نتیجه هر کی بخواد فوتبال رو بازی کنه، هر کی یکی از این هفت‌ها رو ضعیف باشه یا توجه نکنه یا اشتباه کنه، به طور حتم بازی تیمش دچار اشکال خواهد شد.
بله.
حالا یه وقت یک تیمی
مثلا توی سیستمش فرض میکنیم یه مهاجم بازی میکنه ولی آرایش پشت یه مهاجم خودش خیلی پیچیدگی داره. اون سه نفر پشت اگه مثلا 5-2-3-1 باشه یه رو دارم 5-2-3 باشه، اون یک جلو یا 4-2-3-1 ببخشید اگر 4-2-3-1 باشه یا اگر 5-2-3 باشه، اگر 5-3-2 باشه یا 4-4-2 باشه یا 4-1-4-1 باشه، یعنی هر سیستمی در درون خودش یه سری سیستم های کوچک داره که مثلا اون سیستم